اولویت ها در برنامه وزیر پیشنهادی امور خارجه چی بوده؟
یکی از وزرای جناب آقای دکتر رئیس رئیس جمهور محترم که به صورت تخصصی در کمیسیون امنیت ملی به مدت 2 ساعت حضور داشتند، جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان معاون فعلی پارلمان بین الملل مجلس و همچنین معاون سابق وزارت امور خارجه و خوشبختانه ایشون فردی هست که از بدنه وزارت امور خارجه هست، معاونت ها و مدیرکل های وزارت خارجه را به خوبی و با موفقیت تیک کرده و همچنین تونست از برنامه های خودش در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دفاع بکنه. در سایه کمیسیون های غیر تخصصی مجلس هم به مدت 1 ساعت حضور پیدا کرد و دیروزم در صحن ضمن این که موافق و مخالف در خصوص ایشون صحبت کردن، اما ایشون با ارائه برنامه های خود در صحن مجلس ضمن این که تونست رأی اعتماد اولیه را در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حد مطلوب کسب کنه، دیروزم در مجلس برنامه های خودشون رو عنوان کردن. عمد برنامه های ایشون تعامل با دنیا، علل خصوص تاکید ایشون بر تعامل و رابطه با کشورهای همسایه و همچنین فعالیت معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه و با توجه به اینکه ما با 15 کشور همسایه مشترک داریم، ایشون قول دادن که سریعا با کمک مجمع نمایندگان و گروه های دوستی تمامی فعالیت های اقتصادی را با کشورهای همسایه و همچنین با کشورهای دنیا در حقیقت انجام بدن. موضوع بعدی که ایشون اشاره فرمودند ادامه مذاکرات برجامی تحت رهنمودهای مقام معظم رهبری و همچنین رئیس محترم جمهور و با هماهنگی مجلس شورای اسلامی این گونو دادن و همچنین در حقیقت تعامل با دنیا و تعامل و ایجاد و دوستی با کشورهای منطقه و در حقیقت حمایت بدون هیچ گونه مشکل از حمایت انتباز فلسطین و کمک به دوستان ما در لبنان و سوریه و حمایت از عراق و تمامی کشورهای منطقه ایشون تأکیدات لازم رو داشتن و فکر میکنم که انشالله با آرای بالایی بتونن از مجلس رأی اعتماد داشته باشن.
آقای رضازاده، به هر حال آقای امیر عبداللهیان چهره شناخته شده در حوزه سیاست خارجی است، همونطور که حضرت عالی اشاره فرمودید پیش از این به عنوان معاون وزیر امور خارجه و اخیراً هم که در پارلمان مشغول به خدمت هستند. یکی از نکاتی که علامت سوال خیلی بزرگی برای سیاست خارجی کشور ما هست از نظر کارشناسان مختلف، نگاه دستگاه دیپلماسی کشور ما در سال های آتی و در دولت 13 نسبت به پدیده‌ای به اسم برجام هست. نظر آقای امیر عبداللهیان نسبت به این ماجرا چیست؟
ایشون فرمودند در نشست خصوصی که با جناب آقای دکتر رئیس رئیس محترم جمهور داشتن و همچنین دبیر عالی شورای امنیت ملی در کمیته های تخصصی که با دستور رئیس جمهور و شورای امنیت ملی تشکیل خواهد شد، مذاکرات برجامی تحت رهنمودهای عالی مقام معظم رهبری بدون آنکه کوچکترین اجازه داده بشه به کشورهای اروپایی و به ویژه کشورهایی که ما با اونها در حال مذاکره هستیم، این مذاکرات طولانی نشه بلکه طی یک زمان کوتاه و مشخص این مذاکرات با دقت کامل انجام بشه، ولی به صورت یک طرفه نخواهد بود. این مذاکرات هم در ویل برگزار خواهد شد، هم در نوبت‌های بعدی در تهران برگزار خواهد شد و نهایتاً تعهداتی که کشورهای در حقیقت اروپایی در برجام داشتن این تعهدات رو قول دادن دنبال بکنن و همچنین انتقام شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و با پیگیری از مجامع بین المللی از آمریکا عفو بکنن و همچنین بحث در حقیقت عرض کنم که در خصوص مسئله برجام بازگشت فوری آمریکا به برجام و برداشتن تمامی تحریم ها به صورت یکتا در یک زمان مشخص و همچنین هماهنگی کامل با مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرای مصوبات نه ماده‌ای که در کمیسیون امنیت ملی و با تصویب تمام نمایندگان به دولت ابلاغ شده به طور جدی اونا را پیگیر و اجرا بکنند.
آقای رضازاده، اشاره فرمودید در خلال فرمایشاتتون به معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و برنامه‌ای که آقای امیر عبداللهیان برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی در دیپلماسی خارجی ما برشون متصور هست. کشورهای محور مقاومت و همسایگان یکی از اولویت‌های جدی ظرفیتی در فضای دیپلماسی اقتصادی خارجی ما هستش. چقدر این ظرفیتی است که تا الان در واقع میشه گفت تقریبا مخفول مانده؟ چقدر در برنامه های آقای امیر عبداللهیان شما نمود این ماجرا رو دیدید؟
مهمترین برنامه ایشون که مجلس ازش درخواست کرده و مطالبه مجلس از وزیر خارجه سابق هم بود که متاسفانه اجرایی نشد و در ظاهر فقط این معاونت تشکیل شد، اما ایشون گول دادن که معاونت اقتصادی و شدیداً در خود وزارت خارجه و در سفارتخانه های کشورهامون به صورت جدی دنبال میکنن و طوری که تمامی مشکلاتی که در پای بازرگانان ما در بحث صادرات و واردات و همچنین کسب بازار در مجامع بین المللی، حضور تجار ما در بازارهای بین المللی و کسب آبرو و حیثیت برای در حقیقت بازار تجارت کشورمون اینا انجام بدن با هماهنگی وزارت سمت، با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، ولی محوریت با هماهنگی معاملات اقتصادی وزارت خارجه خواهد بود.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای رضازاده از اینکه با ما همراه بودید. براتون آرزو موفقیت میکنم. خدا نگهدارتون.
بنده هم آرزو موفقیت برای جناب علی و شنوندگان عزیز دارم.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای یعقوب رضازاده، عضو محترم هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. گمرک جمهوری اسلامی ایران تازه ترین آمار از واردات واکسن کرونا را اعلام کرد. بر اساس آمار گمرک، از تاریخ 15 بهمن ماه سال گذشته تا پایان مرداد 1400 در مجموع 40 محموله واکسن کووید 19 وارد کشور شده که پس از انجام فوری تشریفات گمرکی به صورت حمل یکسره و شبانه روزی و از پای پرواز به طور مستقیم تحویل نمایندگان معرفی شده از وزارت بهداشت شده است. بر این اساس کل ورودی محموله واکسن کرونا از ابتدا تا 31 مرداد ماه 1400 تعداد 142 دستگاه کامیون به وزن 32526 تن و به ارزش 42,474,000 یورو بوده است. آمار تفکیکی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد در این بازه زمانی 22 محموله سرم چینی سینوفارم به میزان 20,130 دوز، 130,000 دوز، واکسن استرازنکا از مبدأ ژاپن 3 محموله به میزان 2,911,000 و از مبدأ روسیه یک محموله به میزان 315,000 دوز، واکسن روسیه اسپوتنیک 11 محموله به میزان 1,045,000 دوز، واکسن کوواکس از مبدأ ایتالیا و کره جنوبی هر کدام یک محموله به ترتیب به میزان 1,452,000 دوز و 800,000 دوز و واکسن هندی بهارات یک محموله به میزان 125,000 دوز وارد کشور شده است. بر این اساس مجموع دوز واکسن وارد شده به کشور از نیمه بهمن ماه سال گذشته تا پایان مرداد ماه امسال 26,679,610 دوز بوده است. ساعت 12:41 است. شما عزیزان شنونده مجله خبری تحلیلی رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. خب شب گذشته، شب و روز گذشته، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان صحبت‌های بسیار بسیار مهمی رو داشتن. می‌خوایم نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های ایشون در گفتگو با جناب آقای مهدی شکیبایی، کارشناس مسائل منطقه‌ای. آقای شکیبایی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای بهزادی فر، همچنین عرض سلام و ارادت خدمت شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم. بفرمایید.
بسیار سپاسگزارم آقای شکیبایی از اینکه با ما همراه هستید. بفرمایید که مهمترین محورهای سخنان دبیر کل حزب الله لبنان چی بود؟
بله خواهش میکنم. توی گزارش و صحبت‌های خود از اصالی هم داشتید که در رابطه با اینکه به هر حال این صحبت‌ها حداقل یک هفته اخیر نه تنها صحنه تحولات لبنان بلکه حتی معادلات جدید منطقه‌ای و بین المللی رو هم در واقع با یه چالش جدیدی روبرو کرده. به هر حال اینکه بعد از سالها در واقع امتناع و پرهیز و بهتر بگیم کارشکنی در واقع قدرت‌های غربی در اصطلاح یک نوع روابط تجاری و اقتصادی میان ایران و لبنان، بعد از اینکه وضعیت معیشتی و به ویژه بحث سوخت مردم لبنان به یک مرحله بحرانی رسید، جناب سید حسن نصرالله دبیرکل محترم حزب الله لبنان مواردی رو فرمودن در دو سخنرانی متعدد که یکیش در روز عاشورای حسینی بود و همچنین روز گذشته، مواردی رو در خصوص واردات سوخت از جمهوری اسلامی ایران مطرح کردن که خب با واکنش‌های متعددی روبرو شد، هم در صحنه لبنان، هم در سطح منطقه و هم در سطح دنیا. کاری به این واکنش‌ها اگر نداشته باشیم، این اتفاق و این اقدام آقای سید حسن نصرالله علاوه بر این که به هر حال بعد از مدت‌ها که مردم لبنان با مشکل بسیار خفه کننده سوخت، در واقع سوخت مورد نیازشون روبرو بودن، ابعاد در واقع تاکتیکی و راهبردی کوتاه و بلند مدتی رو در واقع به نوعی با خودش به همراه داشت و معادلاتی رو هم در واقع به دشمن مردم لبنان و منطقه به ویژه امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها تحمیل کرد. نمیدونم حالا وقت ما جناب بهزادی فر چقدره که من
بله عرض میکنم خدمتتون. حالا یه نکته رو من عرض بکنم، شما بفرمایید این رو قدری از این منظر بهش نگاه بکنیم. ما شاهد این بودیم که چند محموله سوخت ما در سال گذشته به ونزوئلا ارسال کردیم که با سلامت به مقصد رسید علیرغم تمام تهدیدهایی که اتفاق افتاده بود. در خصوص این محموله سوختی که به لبنان ارسال شد، سید حسن نصرالله عنوان کردند که این محموله ها توسط تجار لبنانی خریداری شده و جزء مایملک لبنانی هاست و از لحظه بارگیری در واقع اونها صیانت خواهند کرد از این اتفاق. این دو مقوله رو کنار همدیگه که بگذاریم، به هر حال هژمونی آمریکا یه قدر خیلی زیادی در این دو مقوله داره آسیب می‌بینه. از این منظر به ماجرا نگاه بکنیم.
بله خواهش می‌کنم. پس ما به ابعاد داخلی این در واقع اتفاق فعلا صحبتی نمی‌کنیم، چرا که موارد بسیار زیادی هست که جزو دستاوردهای داخلی اقدام آقای سید حسن نصرالله برای ملت لبنان.
حالا ان شاء الله اگر زمان بود به اون بخش هم می‌رسیم ان شاء الله.
این رو در واقع ازش میگذریم. این مواردی که شما هم فرمودید در واقع جزء جنبه‌های خارجی و راهبردی اقدام آقای سید حسن نصرالله هست در واردات سوخت از در واقع کشور جمهوری اسلامی ایران. همونطور که از تالی فرمودید به مسئله ونزوئلا هم در واقع اشاره کردید. ببینید این اقدام یعنی واردات سوخت از ایران به لبنان به اعتبار امریکایی‌ها از دو جهت در واقع خدشه وارد میکنه، بلکه حتی در هم میشکنه. یکیش همین بحثی که فرمودید، یعنی بعد از اینکه جمهوری اسلامی ایران تونست محاصره امریکایی ها بر کشور ونزوئلا که اون بحث سوخت واقعا مشکل بحران سوخت شدیدی رو داشتن، این محاصره رو بشکنه، این اقدام جمهوری اسلامی ایران که البته به ابتکار جناب سید حسن نصرالله هم اتفاق افتاده، میشه گفت دومین در واقع اقدامیه که جمهوری اسلامی ایران تونسته صورت بده و محاصره بسیار کشنده اقتصادی و سوختی در واقع و حتی موارد دیگه که امریکایی ها تحمیل کرده بودند در واقع به لبنانی ها رو بشکنه، که
و باعث شد در فضای مجازی هشتک تشکر از ایران به شدت ترند بشه.
بله درسته، همین وضع هست. و یه نکته دیگه هم که باز در صحبت های شما هم بود، حرکت کشتی های ایرانی جناب آقای بهزادی فر به سمت لبنان که جناب سید حسن نصرالله اعلام کرد که به معنای اینه که در واقع جزء مایملک مردم لبنان هم هست، میشه گفت که کمک کرد که در واقع یعنی در واقع این تصویر رو هم در واقع برای دنیا مخابره کرد که جمهوری اسلامی ایران تونسته دومین محاصره رو هم بشکنه، دومین محاصره امریکا رو هم بشکنه. یعنی این در واقع دو سویه است، یعنی هم ما تونستیم محاصره امریکایی ها علیه لبنان رو بشکنیم و هم مستحضر هستید که امریکایی ها از تقریبا سال 2018 تلاش کردن که به نحوی ما رو در این جغرافیای خود ما محصور بکنن، یعنی اجازه ندن نه نفت بفروشیم، حتی تعرض کردن به کشتی های ما. به نوعی این هم کمکی هست به جمهوری اسلامی ایران که بتونه این محاصره ای رو هم که امریکایی ها به اصطلاح تلاش میکردن که تحمیل کنن بر جمهوری اسلامی ایران رو هم بشکنن. بنابراین هم یعنی هم ما تونستیم در واقع نفت خودمون رو بفروشیم یا حالا سوخت و مازوت هر چی هست که حالا توی این محموله‌هایی که عازم لبنان هست، یعنی ما هم تونستیم این فضای تحمیلی بر خودمون رو بشکنیم، از اون ور هم به لبنانی‌ها کمک کردیم که محاصره خودشون رو بشکنن و این میتونه مقدمه باشه برای تجارت بین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای به ویژه شرق در مواردی مثل مسائل دارویی هم الان مردم لبنان مشکل دارن، در مورد مواد غذایی هم مشکل دارن. این میتونه مقدمه باشه برای اون موضوع.
آقای شکیبایی 3 دقیقه فرصت داریم، این 3 دقیقه رو میخوام به شما خواهش بکنم از شما که راجع به ابعاد داخلی این اتفاق ده. صحبت بکنید.
بله بسیار. حالا البته ابعاد خارجی زیادی هست، ابعاد داخلی مهمترین این در واقع در سطح داخلی این مسئله جناب عزادی فهم میتونه در حل بحران مواد غذایی و دارو و کنترل وضعیت اقتصادی لبنان هم تاثیرگذار باشه. از 2 سال پیش که در واقع با کمک سعودی ها امریکایی ها رژیم صهیونیستی که دولت در واقع لبنان هنوز نتونسته یک رئیس دولت مستقر رو به خودش ببینه، مردم لبنان با مشکلات عدیده به ویژه تو بحث مواد غذایی مواجه هستن. سوخت که الان فشارش بیشتر شده به خاطر اینکه امریکایی‌ها کاملا محاصره کرده بودن، اجازه به شرکت‌های بزرگ شرقی و غربی نمیدادن که به لبنان در واقع سوخت بفروشن، به این دلیل که گروگان گرفته بودن وضعیت سیاسی، یعنی معتقد بودن باید دولتی سر کار بیاد که همسو با امریکایی ها باشه و غربی ها باشه. این مسئله علاوه بر این که میتونه بحث سوخت در واقع لبنانی ها رو مرتفع بکنه، در حل بحران مواد غذایی و حتی دارو هم در واقع میتونه کمک کنه و میتونه به لبنانی ها کمک بکنه که بدونه وابستگی به کشورهای غربی اون وضعیت اقتصادی خودشون رو هم کنترل بکنن. جناب سید حسن نصرالله علاوه با این اقدامی که انجام دادن، علاوه بر این که موفق شدن که مردم لبنان رو، خب میدونید این روزا واقعا صحبت‌های بسیار زیادی در مورد بحث سوخت بود و اون صفای طولانی که در لبنان به تصویر کشیده شد توسط تلویزیون‌ها، ایشون موفق شد که اولا مردم لبنان رو از این بحران سوخت خارج بکنه و یک بار دیگه مثل اون سال 2006 یک بار دیگه خودش رو به عنوان یک در واقع ناجی ملت لبنان در واقع بشناسونه. و این موضوعی بود که بلافاصله توی فضای مجازی دائما کاربرهای فضای مجازی این موضوع رو به بحث سال 2006 بعد بله. تلاش
واکنش‌های سعد حریری رو اینها هم به دنبال داشت بشه.
بله بله و واقعا نشون داد علاوه بر آقای سعد حریری و سمیر جعجع برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس مثل سعودی‌ها و اماراتی‌ها هم نشون دادن که با مخالفتی که با این اقدام حزب الله انجام دادن به مردم لبنان خودشون ثابت کردن که دشمن اصلی خود مردم لبنان کیا هستن علاوه بر امریکا و قبل این سعودی‌ها هم در واقع در این محاصره نقش داشتن. این اقدام بازار
سوخت 30 ثانیه فرصت
این خواهش من این اقدام همچنین بازار سوخت لبنان رو از احتکار شرکت‌های بزرگ آمریکایی جناب بهزادی خارج کرد و به لبنانی‌ها گزینه‌های متنوعی رو هم در اختیارشون قرار داد که بتونن بعد از این در واقع خودشون رو سازگار بکنن با وضعیت اقتصادی که دارن. موارد زیادی هست اینا به اضافه در این رابطه که میتونه در واقع به عنوان ابعاد داخلی، ولی مهمتر از همه اینها شکستن محاصره‌ای بود که اونها فکر نمی کردن که لبنانی ها بتونن ابتکار عملی رو داشته باشن. برای رژیم صهیونیستی هم که خیلی اتفاق افتاده، اونها الان واقعا نمی دونن چیکار کنن. اگر به اصطلاح به کشتی های ایرانی حمله نکنن، خب این کشتی ها میان و در واقع ابتکار آقای سید حسن نصرالله به نتیجه می رسه. اگر هم حمله بکنن که با هشدار جناب سید حسن نصرالله هم مواجه شدن و با یه جنگ ممکنه بزرگتر و وسیع‌تری روبرو بشه که وضعیت بد اونها در واقع بدتر بکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما از اینکه توضیح فرمودید و با ما همراه بودید. خواهش. از شما تشکر میکنم، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم،
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای مهدی شکیبایی از کارشناسان مسائل منطقه‌ای. ساعت 12:52 دقیقه است. شما همچنان با ما همراه هستید با مجله خبری تحلیلی رویداد.
همراه با سخنگویان
خب در بخش همراه با سخنگویان می‌خوایم گفتگو بکنیم با سخنگوی محترم کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر کاظم دلخوش. آقای دکتر دلخوش سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای بهزادی فر عزیز، من خدمت شما و همکاران عزیزتون سلام عرض می‌کنم و همینطور به مردم عزیز و شریف.
بسیار سپاسگزارم که مثل همیشه با ما همراه هستید. آقای دکتر دلخوش بفرمایید که در کمیسیون قضایی چه خبر هست، چه فرایندهایی داره طی میشه، این روزها هم که بیشتر درگیر تایید صلاحیت نمایندگان هستید.
بله، ما خب با توجه به اینکه روزانه 4 نفر از وزرای پیشنهادی در صحن مجلس صبح و بعد ظهر میان نمایندگان موافق مخالف صحبت میکنن، وزیر پیشنهادی صحبت میکنه و کمیسیون‌ها گزارششون رو میدن، الان بخش اعظم وقتمون در هر حال روزانه درگیر همین شنیدن حرفای وزرا و دفاعیات اون و نظرات مخالف موافق. ما در کمیسیون قضایی در ارتباط با وزیر پیشنهادی دولت محترم که آقای رحیمی به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری مطرحه، هر حال بررسی ها در مورد ایشون انجام شده که امروز غروب احتمالاً ما تو صحن مجلس باید گزارش ایشون رو مطرح بکنیم، بعد انشالله نمایندگان مخالف و موافق که مخالف نداره ایشون.
بله.
3 تا وزیر ما مخالف ندارند، آقای قاسمی، آقای رحیمی و وزیر دفاع.
بله.
که به هر حال بعد از استماع صحبت‌های ایشون مجلس روی نفر بعدی هر حال شروع به کار میکنه.
آقای دکتر دلخوش، از سایر وزرایی که در کمیسیون قضایی حاضر شدن، الحمدلله با این تدبیری که مجلس داشت همه وزرا در همه کمیسیون ها حاضر شدن. از سایر وزرا برامون بگید شرایط به چه گونه ای هست، در حقیقت چه نمره ای میدید به
وزرا؟ وزرا در 3 ساعت در مجلس الان مطرحن و نمایندگان هم میدونن. یک شب وزرایی هستن که تجربه دارن، سابقه دارن، و وزرایی هستن که با رأی بالا رأی میارن، و این تقریبا 19 تا وزیر رو تقسیم بر 3 بکنید این شرایط وجود داره. یک بخش وزرای میانی هستن که مخالف دارن، موافق دارن، دفاعیاتش هم کردن، به هر حال مجلس اونها رأی میده با رأی کمتر. یک سطح هم وزرای پیشنهادی هستن که احتمالاً مجلس اونها رأی نده، و 3-4 تا وزیر ما به این صورت داریم، وزیر پیشنهادی که فکر میکنم که مجلس روی اونها سوال داره، و به نظر من بیشتر دقت در رأی دادن به اونها بکنه.
آقای دکتر، یکی از مواردی که حالا برخی از همکاران حالا بیشتر موافق صحبت میکردن، در این یکی دو روز بهش اشاره میکردن، مقایسه دوران کنونی با دوران جنگ هست، و بر این عقیده هستن که باید به جوانها فرصت داد مثل جوانهایی که در دوران جنگ بودن. اعتقاد شما آیا با این همخوانی داره یا خیر نظر دیگه دارید؟
ببینید، من خودم نیرویم که ماهای متمادی در جبهه جنگ بودم. بحث جبهه و جنگ بحثیه، بله، یه بخشی از کار وزیرانی که انتخاب میشن کار جهادیه، یعنی شبانه روز باید کار بکنن، تلاش بکنن، از نیروهای متعهد، از نیروهایی که به هر حال انتحاری ورود میکنن تو دل کار، پیگیری مشکلات مردم رو میکنن، این بله. ولی از اون طرف علم، تجربه، به هر حال به نظر من بحث جنگ رو در این بخشا نمیشه روی کار وزرا گذاشت. ما باید وزرای باشن که منطقی فکر کنن، درد مردم رو بدونن. مثلا در زمینه مسائل اقتصادی اگر مثلا وزیری پیشنهاد شد، آمد اقتصاد کلان رو خونده و یا تئوری خوندن وزرایی، اینها باید عملیاتی هم و اجرایی هم کار کرده باشن. فقط بحث جوان بودن نیست. ما به هر حال به صرف این که دنبال جوانان باشیم که به هر حال این کار بدی نیست، باید انجام بشه، باید از اون طرف تجربه رو با تئوری ما داشته باشیم. تو این کشور کسی اگر تئوری رو بلد باشه و تجربه کار نداشته باشه با مردم، سبک زندگی در ایران، مشکلات مردم در ایران، نیازهای مردم در ایران کاملا با کشورهای اروپایی و کشورهای دیگری که سیستم بیشتر کار میکنه خیلی متفاوته. به خاطر همین به نظر من باید حتماً کسی که وارد عرصه میشه از راز اجرایی هم نحوه کار با مردم و زندگی مردم رو مطلع باشه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر دلخوش، از اینکه مثل همیشه صبورانه با ما همراه بودید.
من از شما هم ممنونم و تشکر میکنم که مشکلات مردم و مسائل مردم رو پیگیری میفرمایید.
خدا قوت، خسته نباشین، خداحافظ شما باشین. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر کاظم دلخوش، سخنگوی محترم کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی. شنوندگانی که علاقمند به برنامه‌های گفتگوی سیاسی هستن میتونن برنامه امروز گفتگوی سیاسی رو رأس ساعت 17:30 دقیقه بنشنون که راجع به تبیین سیاست خارجی ایران در قبال تحولات افغانستان هست. خیلی سپاسگزارم از شما که همچنان ما رو همراهی میفرمایید همه روزه با برنامه رویداد. امروز هم تا انتهای برنامه با ما همراه بودید. تمنا میکنم که دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت بفرمایید، و اگر نقطه نظری در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو دارین با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و همینطور سامانه پیام کوتاه 30035 نقطه نظرات خودتون رو با همکاران من در میون بگذارید. سلامت و شادکام باشید. خدا نگهدار.